سخت نیست برای پیاده میری؟ خیلی دوره.
مسئله اینی
کربلات باشد، کربلات باشد
از این هر سا
سلدی و اجراف های آنجل حراج حسین شما
خیلی خود دعاف تو.
ای هوای حرمت عطر دل حضرت عشق، ای ذریح حرمت آینه صورت عشق، هوای حرم حرم ایام اربعین حسینی در حال نزدیک شدن است و عاشقان و شیفتگان امام حسین علیه السلام خود را برای پیاده روی اربعین آماده می کنند. در این قسمت چند نکته و افرادی که لازم است دارو همراه خود داشته باشند بیان می کنیم. مصرف خودسرانی دارو، نگهداری نامناسب و حمل داروهای ممنوعه علاوه بر ایجاد مخاطرات جدی، ممکن است سلامت زائران را نیز مختل کند. زائرانی که فاقد بیماری زمینه‌ای هستند، نیازی به حمل داروهای متعدد ندارند. با توجه به وجود محل‌های درمانی فعال و گروه‌های پزشکی مستقر در مسیر پیاده‌روی اربعین، حمل داروهای اضافی ضرورتی ندارد و مصرف خودسرانی داروهای مسکن به ویژه در فصل گرما که خطر کم آبی و به دنبال آن افزایش فشار کلیه‌ها را به دنبال دارد، می‌تواند منجر به عوارض جدی از جمله آسیب کلیوی شود. بهترین محل نگهداری داروها کیف‌های کمری کوچک با رنگ روشن است که از تابش مستقیم نور خورشید به داروها محافظت می‌کند. قرار دادن داروها در کوله پشتی و مواجهه با حرارت و نور مستقیم خورشید احتمال فاسد شدن دارو را افزایش می‌دهد و از بردن داروهایی که در ترکیبات آن مخدر وجود دارد حتما خودداری نمایید، چون ورود این داروها به کشور عراق ممنوع می باشد. در پناه امام حسین علیه السلام سفرتان بی خطر و زیارت قبول.
من دارم گوش میکنم، حرف بزنید.
رفتم باهاش صحبت کردم.
طرفمون نمیخواد آشتی کنه. تاخچه بالا گذاشته.
با صحبت روزگارمون خوش میشه.
ما دوازده نظر ابزار باشه، برای خودت قوی باش.
تموم میشه بچه‌ها. آیندت
میفکر کنیم. البته این نکته رو عرض کنم، این اتفاق صرفا مربوط به کشور ما نیست و فضای فرهنگی کل جهان این اتفاق براش افتاده.
جامعه ما بیش از بیش به گفتگو نیاز
داره. اگر هم منطقی پشتش نیست با گفتگو حل بشه، نه با فشار و زور و اجبار یا نگاه از بالا که ما بیشتر از تو میفهمیم، ما متوجه تری نسبت به تویی که سنت کمتر.
بیا حرف بزنیم.
اسممون کم جاف که خواهر منه، اونی که خصصم و باز دل نمی کنه، به خون به عشق قلب داغ داره این وطن، به عشق بوی خون و خاک و راه این وطن، به عشق انسان و فهم آزادی، به عشق ساختن، به عشق آبادی، برای حق که اسم رمز این خون است، به عشق زن زندگی آگاهی.
بیا حرف بزن.
آگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام. سلام به شما مردمان دیار نور و ایمان اصفهان، سلام به شما که پاسدار ارزش‌های نو محمدی هستید در این دوران انتظار که انشالله با آمادگی قلبی و عملیمون هر چه زودتر به صبح ظهور پیوند بخوره. و چه زیباست پیوند خصوصیات زن انقلابی و زن مهدوی، زنانی که از زهره ی عطر سلام الله علیها وقار و ولایت مداری رو به ارث برده و در این مسیر ظاهر و باطن در اون گام برمی‌داره تا به سرمنزل مقصود برسه. درود به همه شما شیرزنان مؤمن. در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دهخانی بزرگوار و میخواییم راجع به ویژگی های زنان در عصر انتظار صحبت بکنیم، گرچه که جناب دهخانی میگن آخه چه تفاوتی هست در عصر نوین میان زن و مرد، وقتی که قابلیت ها، وقتی که فرصت ها، موقعیت ها، استعداد ها این چنین از جانب خداوند متعال و از جانب خود زن ها که در واقع حق و حقوقشون رو شناختن و به دنبال درک استعدادهاشون رفتن یکسان تقسیم شده و خلاصه هر کسی در مدار خودش در حال حرکت هست و داره فعالیت و کار روزانه‌شو انجام میده. خب چون محوریت صحبت ما در برنامه بیا حرف بزنیم راجع به زن هست و از ابتدای سال هم به همین مقوله پرداختیم، حالا بیشتر به قضیه بانوان میپردازیم. اصلا میخوایم بگیم نقش و وظیفه انسان در عصر انتظار چه هست. سلام آقای دهخانی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. بله طبیعتاً صحبتی که مطرح کردید این حرف هم هفته گذشته من بود و هم حرف همیشگی من هستش. اساساً خب زن و مرد رو قرآن به چشم یک نفس واحده میبینه و شما اگر سیره انبیا رو نگاه کنید و یا سیره امامان معصوم رو نگاه بکنید توصیه ها به انسانه. یعنی شما اینکه توصیه خاص شده باشه نسبت به زن و مرد به تفکیک جنسیت کمتر به چشم میخوره. اونچه که مهمه اینه که زن و مرد انسانن و انسان ها باید این فکر بالنده رو داشته باشن. اساسا بین زن و مرد از جهت انسان بودن هیچ تفاوتی نیست.
بله.
شاید یک سری خصوصیاتی هستش که در مقام زن بودن یا در مقام مرد بودن از جهت کارکردی متفاوته، همین رضا به خاطر همین حقوق ها هم متفاوت میشه و الا زن و مرد انسانن و ما باید احکام انسانی رو برای هر دو به صورت مساوی باید بیان بکنیم. بله در بحث حقوق که میشه من هیچ وقت انتظارم این نیستش که زن بیاد مثل مرد کلنگ دست بگیره کلنگ بزنه، میگم نه این جنس این زن برای این خلق نشده، ولی از جهت روح، روان، فکر اینها تو یک جهتن، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی سر سوزنی شما در احکام قرآنی در این قصه تفاوت نمیبینید، سر سوزنی. بنابراین این نوع تفکر رو باید گذاشت کنار. یعنی این تفکر به نظرم به نوعی هم توهین به زنه.
بله.
و هم گاهی وقتا این گاری ما میخوایم خودمون یه جوری پنهانی مرد رو بیاریم بالاتر.
درست.
بنابراین باید این رو گذاشت کنار و زن و مرد از این جهت مساویان. در حقوق ها با هم دیگه متفاوتن که حقوق دلایل خاص خودش رو داره. یعنی اینکه حالا بالاخره این خلقت برای یک چیزی هست توی کار کردن، این خلقت هم در یک چیزی است برای کار کردن. یعنی مثلا مرد میخواد کارهای سخت انجام بده، زن باید کارهای ظریف‌تر انجام بده. تناسب های کارکردیشون رعایت شده در خلقت، ولی از لحاظ رشد، ترقی، تعبیر قرآن تعالی، زن و مرد کاملا مساوی هن. هیچ تفاوتی نداره که گاهی وقتا ما بینیم که زنان بالاتر رفتن توی تعالی بر اساس همتی که داشتن، گاهی وقتا بعضی از مردان بالاتر رفتن. بنابراین این موضوعی که حالا بخوایم مطرح بکنیم زن در اصل انتظار یا بگیم اساسا سالمترش، قشنگترش بر اساس همین فکر انسان در اصل انتظار، اما زن و مرد، این به نظرم خیلی موضوع مهمیه. ما بالاخره ببینید سکا خانم زیبایی، ما شیعه هستیم، ما شیعه هستیم، ما قبول داریم که امام ما امام حی حاضر موجودند. ما این رو قبول داریم. خب بنابراین بر اساس این باید ما صحبت کنیم که الان در عصر غیبت امام زمان من انسان اهم از زن و مرد واقعا باید چی کار بکنم که جایگاه من توی این عالم چگونه باید خودش رو پیدا بکنه، چون تعریف شده مشخصه، من ببینم خودم کجای کارم، اینو ما باید بهش برسیم.
درست.
خب بله، ما صحبتمون از ابتدای امسال تا به اکنون پیرامون مسئله حجاب و روابط زن و مرد و توی این مقوله ها بود.
بله، بله.
حالا به نظرم الان گل کاره، گل کار این که آقا تو در عصر غیبت به عنوان یک زن، تو در عصر غیبت به عنوان یک مرد و شما در عصر غیبت به عنوان یک انسان
بله.
الان میخواید چی کار بکنید؟
درسته.
تکلیفتون چیه؟ من گاهی وقتا این مثال میخوام بزنم، میگم که ببینید هر شیعی در این عالم یه وظیفه ای داره. مثلا خودکار وظیفش چیه؟ نوشتنه. درخت وظیفش چیه؟ میوه دادنه. حالا اصخایی میکنم، مثالم شاید مثال قشنگی نباشه، ولی برای که خیلی ذهن واضح بشه و اجازه میخوام یه ساختار شکنی بکنم، این حرفو بزنم. گاب وظیفش چیه؟ شیر دادنه. حالا ما وظایف رو فهمیدیم، اول وظیفه رو فهمیدیم، حالا من سوال میپرسم که خب خودکار خوب کدوم خودکاره؟ درخت خوب کدوم درخته؟ و گاو خوب کدوم گاوه؟ وقتی وظیفه رو شناختم، اونی که روانتر بنویسه میشه خودکار خوب، اونی که میوه بهتر بده میشه درخت خوب، اونی که شیر بهتر بده میشه گاوه خوب. حالا سوال من اینه، اگر من بخوام بدونم انسان خوب کیه، اول باید چیشو بشناسم؟ وظیفش رو. تو وظیفه بله. چیه در این خلقت؟
نقشش چیه توی
انسان؟ من میتونم بگم وظیفه انسان کلاهبرداری، دروغ، دقل، نامردی، ظلم، اینا هست؟ میتونم اینها رو بگم؟ کدوم آدم عاقل اینو از ما میپذیره؟ کدوم منطقه صحیح این رو از ما میپذیره که بگیم آقا بله وظیفه انسان بدکاری هاست، بدرفتاری هاست، بد اخلاقی هاست؟ ما میفهمیم که وظیفه انسان در این خلقت بر اساس قرآن نگاه کنیم عبودیت، رسیدن به خداست. بنابراین انسان خوب کسی که تو این مسیر از همه قوی تر باشه. انسان خوب اینه، انسان خوب کسی که تو اخلاقیات از همه پیشتر باشه.
درست.
این میشه انسان خوب.
بله، این ویژگی ها بسیار زیاد هستند و در قرآن کریم هم به این ویژگی ها بسیار اشاره شده، هم به لحاظ تفکری هم به لحاظ اخلاقی و رفتاری، و ما انشالله در طول برنامه بهش میپردازیم. پس موضوع صحبتمون امروز وظیفه ما در عصر انتظار هست، فرق نمی کنه چه زن و چه مرد. 3462 و 3333 در واقع شماره تماس ما هست.
زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. هویت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویت زنانه خود را حفظ می‌کند که طبیعت و فطرت است و برای هر جنسی خصوصیات اون جنس ارزش است، یعنی اون احساسات رقیق را، اون عواطف جوشان را، اون مهر و محبت را، اون رقت را، اون صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می‌کند، در عین حال هم در میدان ارزش‌های معنوی پیشروی کند، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی و ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت توطئه‌های دشمن، شناخت دشمن، شناخت روش‌های دشمن، در این زمینه‌ها هم باید روز به روز پیشرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده در این هم باید پیشرفت کند.
شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار در محیط زندگی با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در این حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما می‌طلبد، در انتخابات، در میدان جنگ، در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان حضور داشته باشید.
زن در این صراط باید حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهه، راهی که در اون تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینتها و فضیلتهای معنوی در اون هست. باید در این جهت زنان حرکت کند.
خب ما امروز قرار هست که یک بانوی موفق و یک خانمی که به هر حال هم در عرصه خانواده و هم در عرصه اجتماع حرفی برای گفتن دارند رو بروی خط تلفنمون بیاریم و صحبت ایشون رو بشنویم تا ارتباطمون برقرار میشه. من گفتگوی خودم رو ادامه میدم و میخوام درباره این نقش زن تو تربیت انسان انتظار در عصر انتظار از شما بپرسم که خود این خانم ها چقدر میتونن مؤثر باشن، حالا جدا از این که خودشون دارن به کمال میرسن، تو نقش تربیتی خانواده بریم، در نقش مادر بودن، همسر بودن، جایگاه ما کجا هست جناب آقای دهخانی در عصر انتظار؟
بله ببینید، تو بحث تربیت که بر اساس یافته های علمی و بر اساس مسائل خاص روانی خانم ها خیلی زنها میتونن موفق تر از آقایون باشن به دلیل اون جاذبه عاطفی بالاتری که خانم ها دارن. اما من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم، حالا من بحث رو شروع میکنم بعد از حالا حضور سکرار خانمی که بناز مهمان برنامه باشن این بحث رو ادامه بدیم. این که ما حرفمون از انسان در عصر انتظار اینه که انسان در عصر انتظار، زن در عصر انتظار، مرد در عصر انتظار باید سه تا ویژگی مهم رو داشته باشه که بتونه از جهت کارکردی هم موفق باشه، حالا یا در مقام پدری یا در مقام مادری یا در مقام یه فرد فعال اجتماعی. سه ویژگی مهم به نظر میرسه که یک انسان در عصر انتظار باید داشته باشه: یک، هدفمندی، دو، علاقه اجتماعی، و سوم، داشتن یک سبک زندگی سالم یا شیوه زندگی، که این شیوه زندگی یکی از کلید واژه های آلفرد آدلر هستش توی بحث روانشناسی و سلامت روان، که حالا یه مقدار بعد بیشتر پیرامونش توضیح میدم منظور ما از سبک زندگی سالم چی هستش. این سه تا ویژگی مهمه. هدفمندی رو عرض میکنیم یا در حقیقت همون فاینالیزمه، این که وقتی انسانی دارای هدف باشه، یعنی من الان اون هدف دم دستم نیست، برای آینده میخوام بهش برسم، این عامل تولید انرژی روان میشه. یا از علاقه اجتماعی که حرف میزنم، اساساً بر اساس تحقیقات علمی علاقه اجتماعی عامل سلامت روانه. یعنی ما توی نظریه های روانشناسی صراحتاً با این گزاره برخورد میکنیم، کسانی که علاقه اجتماعی در آنها ضعیف شده، اینها در معرض بیماری روانی هستند.
علاقه اجتماعی یعنی
کمک کردن به دیگران، این که من کمک کنم جامعه، من تعبیری که خود آدلر داره اینه، این که من کمک کنم که جامعه و افراد دیگه موفق بشن، دستگیری کردن ها.
خب چی میشه که بعضی از افراد در واقع نگرششون تو این قضیه یه نگرش منفی است؟ میگه صفت به تو چه و به من چه است دیگه، میگه به من چه مربوطه، حالا اونم باید کار میکرد، مثلا وضعیت زندگیش خوب میشد، اونم باید چنین میکرد چنان میکرد، به من چه و به تو چه.
این این وارد مقوله آسیب شناسی میشه، یعنی که هر فرد دیگه درمان خاص خودش رو داره، یعنی یه موقع من میگم به من چه، یه موقع دیگری میگه به من چه. خب به من چه من با به من چه او کاملا متفاوت هستش، یعنی ممکنه که من یک آسیبی دارم که میگم به من چه، دیگری یک آسیبی داره که میگه به من چه. دقت میکنید؟
بله.
ولی ولی اصل مسئله برای ما محرزه. مثلا این که من میگم دلایل خاص داره، ممکنه مال تهوارهای ناسالم یه فرد باشه، ممکنه دچار یک اختلالی باشه، یک اختلال شخصیت یا یک اختلال سایکوزی باشه که مثلا میگه به من چه، یا ممکنه که معلول همون سبک زندگی غلط باشه، که حالا سبک زندگی رو خواهم گفت. اینکه ما 4 تا فاکتور مهم داریم، اینکه باید توی سبک زندگی خود واقعی من، خود آرمانی من، تصور ما از جهان و در حقیقت اعتقادات اخلاقی ما باید اینها با همدیگه همسانی داشته باشه، که حالا توضیحش رو خواهم داد چی میشه اینها. ما حرفمون اصل مسئله اینه که میخوام بگم اگر یک کسی، یه نفری واقعا میگه من عاشق امام زمانم، چون این گزاره ها رو ما میشنویم در جامعه،
بله.
کسی میگه من عاشق امام زمانم، کسی میگه من میخوام زن مهدوی، نمیدونم جامعه مهدوی، چنین واژگانی که به کار میبرن، میگن باش در شما این سه تا ویژگی به خوبی نمودار باشه. یک، هدفمندی. انسانی که بی هدف هست، خب این انسان اساسا انرژی درونی او کاهش پیدا میکنه. دوم، باید حتما اهل علاقه اجتماعی باشه. این حتمی که دارم عرض میکنم فقط کافیه سری بزنیم حتی به روایات دینی خودمون، چقدر توصیه کردن به کمک کردن. ما ببینید، ما 3 دست کمک کردن توی احکام اخلاقی داریم. یه دستش کمک های رفاهیه، یعنی من مثلا داداشم میخواد برای حال بیشتر و کیف بیشتر، خب میخواد مثلا فرض کن یک گوسفند کامل بخره، به جای 2 کیلو گوشت میخواد یک گوسفند کامل بخره. به من میگه داداش پول داری به من بدی من برم یک گوسفند کامل بخرم، میخوام من نمیدونم حالا بیشتر کیف کنم. آیا این اشکال داره؟ از لحاظ احکام اخلاقی به این میگن مستحب مؤکد، اگر میتواری کمک کنی. او میخواد لذت ببره ها، من میتونم بیشتر کمکش کنم. ببین، به این میگن حاجت رفاهی، تو احکام اخلاقی ما هستش. اسلام، تو اسلامه، من غیر از اسلام هم نمیخوام بگم. دقت میکنید علاقه اجتماعی در فرهنگ دینی ما فوق العاده است. شما توی این داستان ها و قصه هایی که از حضرات ائمه معصومین میگم چقدر کمک میکردن به مردم، خیلی زیاد بوده علاقه اجتماعی. امروز مقالات تخصصی وجود داره که اگر یکی میخواد واقعا افسردگیش درمان بشه، بره کار عام المنفعه انجام بده، بره دستگیری و خودش هم مستقیم انجام بده. بله. یه موقع من پول میدم، میگم خانم زیبایی پولو بگیرید، لطف کنید یه جا خرجش بکنید، یه کمکی بکنید. این حال منو خوب نمیکنه، من خودم باید پاشم برم. این دست به دست شدنه، دیدن اون فرد چشم در چشم شدنه، این حال منو خیلی خوب میکنه. دقت میکنید؟
بله.
کمک کردنه. بنابراین اینم فاکتور دوم. و فاکتور سوم سبک زندگی. اینها رو من اول این 3 تا عامل بمانه تو ذهن، تا بعد اینا رو توضیحاشو دونه دونه عرض بکنیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دهخانی و ممنونم از همراهی عزیزان شنونده. در مورد هر کدوم از این 3 تا عامل و فاکتوری که شما گفتیم، ما میتونیم 1 سال برنامه بریم. همین بحث حال خوب اجتماعیمون که این روزها واقعا جامعه نیازمند همدلی هست، نیازمند محبت هست، نیازمند ترحم هست، سبک زندگی ها، نوع نگرش ما به این دنیا، در واقع داریم این جامعه رو باهاش میسازیم و با این مردم زندگی میکنیم. هر کدوم از ما حلقه یکی از این زنجیرها هستیم و اگر مشکلی، پوسیدگی، اشکالی، خللی در این حلقه به وجود بیاد، کل این شیرازه و رابطه میپاشه و همون موردی هست که شما بهش اشاره کردیم. پس نیازه که هر کدوم خیلی مسئولانه و متحدانه به قضیه نگاه کنیم.
بله، بفرمایید. مستند علمی بحث من، برن کتاب نظریه های روان درمانی پروشسکا رو بخونند، بخش آدلر. خب دقیقاً آدلر میگه که شما اگر میخوای یک انسان سالم باشی، این 3 ویژگی رو مطرح میکنه. حتی ویژگی دیگری هم داره، من این 3 تا رو مطرح میکنم. اون کلنگر اینجا دیگه شاید جای بحثش نبود، ولی این 3 ویژگی رو مطرح میکنه. یعنی رفرنس اصلی این صحبت من از لحاظ نظام روانشناسی در کتاب نظریه های روان درمانی از پروچسکا، بخش آدلر، اونجا برن نگاه بکنن، به عنوان یک رفرنس اصلی تو بحث نظریه های روان درمانی هستش. من دارم از اونجا نقل میکنم. یعنی اینجور نیستش، با توجه به اینکه بنده توجه به منابع دینی هم کردم، یعنی میبینم هر کنوم از اینها ما به اضاهای زیادی تو منابع دینیمون داریم که حالا باید در جای خودش دونه دونه اینها رو صحبت کنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. خطوط ارتباطی ما 34162 و 30333. خب بریم به سراغ صحبت‌های کارشناس برنامه تا لحظات دیگر که ارتباطمون با مهمان تلفنیمون برقرار میشه بپردازیم به همین سامری که شما فرمودید جناب آقای دهخانی.
خواهش کنم. اولین عامل که انرژی بخش روان هست، یعنی میتونه سطح لیبیدوی انسان رو افزایش بده و کمک میکنه که انسان انگیزه حیات داشته باشه. از لحاظ نوروسایکولوژی دوپامین ها برای ما ترشح بشه، سروتونین ها برای ما ترشح بشه، بحث هدفمندی و یا یک نوع فاینالیزم در حقیقت، این که انسان سرگردان نباشه، بدونه میخواد چی کار بکنه. ما دو نوع هدف رو میتونیم برای هر انسانی تصور بکنیم، یه هدف مادی، یه هدف معنوی. اگر یه نفری میخواد در قامت اثر غیبت و انتظار باشه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که باید ببینه در زندگی چه هدفی داره. یعنی من الان باید بدونم که برای یک سال آینده خودم، برای 6 ماه آینده خودم میخوام به کجا برسم، دنبال چی هستم.
صرفا هدفم نه مادی باشه نه معنوی، هم مجموعه.
هر دو عرض کردم، هم مادی هم معنوی. انسان از دو بخش تشکیل شده و شما نمیتوانی، شما باید بپذیری که در دنیای زندگی میکنی که دنیای مادی هستش.
بله.
قطع میکنید؟
ببخشید من کلمتون رو قطع میکنم. با احترام به خانم سوده عبداللهی عزیز که الان پشت خط ارتباطی ما هستن، من خدمتشون عرض سلام دارم. خانم عبداللهی اگر صدای بنده رو میشنوید، ما در خدمتون هستیم.
سلام علیکم خانم زیبای عزیز بزرگوار، کارشناس برنامه و مردم شریف اصفهان.
شکرم خانم عبداللهی، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو در برنامه بیا حرف بزنیم بشنویم و اصلا میخواییم با هم صحبت بکنیم، خیلی صمیمانه و دوستانه. خانم عبداللهی عزیز، میشه خودتون رو بیشتر و بهتر برای ما و عزیزان شنونده معرفی بکنید؟ تحصیلاتتون رو، شغلتون رو، زمینه فعالیتتون رو.
بله من در خدمتم. بنده سوده عبداللهی هستم و با افتخار مادر سه فرزند. در کنار این شغل اصلی و وظیفه اصلی، مشاور هستم و فعال فرهنگی هستم و به لطف خدا دبیر دبیرستان های دخترونه هستم. خدا رو شکر کنم خدا این توفیق رو به ام داده که با دخترای اصفهانی، حالا هم استان اصفهان و هم شهرستان اصفهان، هر روز نفسم به نفسشون میخوره و انرژی میگیرم ازشون. الحمدلله
خدا رو شکر. واقعا در جمع بچهای نوجوان و جوان بودن حال آدم رو خوب میکنه خانم عبداللهی، واسن آدم رو جوان نگه میداره. از حال و روز دختران امروز جامعه برای ما بگید، اینکه رابطتون چگونه هست با دانش آموزانتون و نگاه اونها به شرایط فعلی جامعه و دنیا چگونه هست؟
بله خانم زیبای جان، به لطف خدا من از معدود معلمایی هستم که لحظه به لحظه انرژی میگیرم و میدم به بچه. البته نباید کلمه معدود شد، کلمه درست نیست. بخت زیادی از معلمای جامعه ما همین مدل هستن.
بله.
یعنی با بچه ها ارتباط خوبی دارن.
خدا رو شکر.
به لطف خدا دخترها الحمدلله با نگاهی که خدا شکر انقلاب اسلامی تو سطح زنان جامعه ما ایجاد کرده، خدا شکر نگاه مثبتی به جلوی دارن. البته که یه سری کاستی ها و نقص هم هست و خب اعتراض هم دارن بچه ها نسبت به بعضی از وضعیت ها، ولی حالا یه تجربه یه جذاب معلمی من اینه که خدا شکر بچه ها اگر کسی باشون دل بده، ارتباط بگیره، محبت بهشون بکنه، بسیار باز ارتباط خوبی دارد. و خب ساعت کلاس ما الحمدلله هم که جزء بهترین ساعت های هم خود بنده بوده هم دانش آموزا. من توجه همسریای عزیز رو جلب میکنم به این آیه شریفه که یک راهکار خیلی عمومی و کلانه به همه ما در ارتباطه با همه آدم ها، مخصوصا جوان ها. جای قرآن میفرماد که اگر که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی اون محبت تبعیت میاره. یعنی وقتی که من تلاش بکنم محبت رو، این درخت محبت رو تو قلب مخاطبم بکارم، قاعدتا بدون هیچ مقاومتی مخاطب من نسبت به من حال خوبی داره و تبعیت میکنه ازم. خدا شکر این اتفاق افتاده تو کلاسای ما. الحمدلله ما یه مجموعه فرهنگی داریم به نام مهام که دخترای فعال فرهنگمون اونجا کار میکنن، از دبیرستان میان، از رای دبیرستان میان تو مجموعه ما، هم محتوا بهشون میدیم، هم کارهای عملیات یادشون میدیم. شور و شوق خیلی زیادی دارن بچه‌ها که علاوه بر محبت، یکی دیگه از تجربه‌ای که حالا تو این فضا دارم اینه که بچه‌ها مسئولیت حالشون رو خوب میکنه و ما نگاه هم که میکنیم میبینیم زنان و دختران